خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش اخیر آمریکا در مورد حمایت تهران از گروه‌های تروریستی را بی‌اعتبار خواند. دادستان کل ایران به افرادی که با بهائیان ارتباط برقرار کنند هشدار داد. و تدابیر امنیتی در پایتخت چین همزمان با سالروز کشتار میدان تیانانمن افزایش یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا که در آن دولت ایران به حمایت از تروریسم متهم شده به شدت انتقاد کرد. حسین جاودی انصاری روز گذشته در بیانیه اعلام کرد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا بهترین سند برای بی‌اعتباری گزارش‌های آن وزارتخانه است و به گفته او متحدان نزدیک واشنگتن بزرگترین حامیان تروریسم در جهان هستند. این بیانیه همچنین عربستان و متحدانش را به حمایت‌های گسترده سیاسی و مالی از گسترش تروریسم در جهان متهم کرده و گفته است آمریکا بر چنین اقداماتی چشم بسته است. دفتر ضد تروریسم وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را به خاطر حمایت از گروه‌های تندرو در منطقه بزرگترین حامی تروریسم خوانده بود. در ادامه حملات مقام‌های جمهوری اسلامی به دین بهایی، دادستان کل ایران به افرادی که با بهائیان ارتباط برقرار کنند هشدار داد. به گزارش وبسایت تسنیم، محمد جعفر منتظری دادستان ایران روز شنبه گفت افرادی که با این فرقه ارتباط می‌گیرند باید منتظر عواقب قانونی آن باشند. مقام های ایرانی دین بهایی را یک فرقه می نامند. فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در زندان با فریبا کمال‌آبادی از رهبران جامعه بهایی همبند بود، هنگام مرخصی وی پس از چند سال به دیدارش رفت. در 27مین سال روز کشتار میدان تیانانمن در پکن روز شنبه تدابیر امنیتی در پایتخت چین افزایش یافت و ماموران امنیتی با استقرار در اطراف این میدان مدارک عابران را کنترل می‌کردند. همچنین بنابر گزارش‌ها بستگان قربانیان تیانانمن وادار شدند در خانه‌های خود بمانند یا از پکن خارج شوند. 27 سال پیش ماموران امنیتی چین با حمله به تظاهراتی که به رهبری دانشجویان در این میدان برقرار بود اعتراض‌ها را به شدت سرکوب کردند. مقام‌های دولتی شمار کشته‌های آن حمله را حدود 300 تن ذکر می‌کنند، اما مخالفان می‌گویند در این روز تا 2600 نفر کشته شدند. تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار مسابقات انتخابی المپیک با نتیجه 3-2 تیم ملی ونزوئلا را شکست داد. در مسابقات انتخابی المپیک که در شهر توکیو ژاپن برگزار شد، تیم ایران با 6 برد و 1 باخت به المپیک 2016 برزیل راه یافت. تیم ایران در المپیک ریو دو ژانیروی برزیل با تیم‌های لهستان، آرژانتین و روسیه همگروه شد. رای دهندگان سوئیس امروز درباره پرداخت حقوق ماهیانه ثابت به تمامی ساکنان قانونی و شهروندان آن کشور تصمیم می‌گیرند. در صورت تصویب این طرح، هر شهروند سوئیس و خارجیانی که بیش از 5 سال در آن کشور اقامت دارند، ماهانه حدود 2500 فرانک سوئیس معادل بیش از 2500 دلار و کودکان نیز 650 فرانک دریافت خواهند کرد. دولت و بیشتر احزاب سوئیس مخالف این طرح هستند و میگویند اجرای آن انگیزه کار کردن در افراد را از بین میبرد. بر پایه ارزیابی مقام‌های مسئول، هزینه سالانه اجرای این طرح 25 میلیارد فرانک سوئیس در سال است. بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی‌ها بیش از 70% شهروندان سوئیس مخالف این طرح هستند. رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی حضوری فعال داره. در تلگرام، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام به ما بپیوندین و علاوه بر خبرها و گزارش‌های روزانه، تصاویر و ویدیوهای خبری و تحلیلی ما رو دنبال کنین. از همراهیتون سپاسگزارم.
Oui. روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
واکنش ها به اجرای حکم شلاق برای 35 دختر و پسر جوان در قزوین همچنان ادامه دارد، در حالی که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این حکم را بی‌رحمانه و غیر انسانی خوانده. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، گفته است اجرای حکم شلاق برای این افراد مطابق با آیین دادرسی بوده است. عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری او شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در حالی که انتقادهای بین المللی از اجرای حکم شلاق برای 35 دختر و پسر جوانی که در قزوین جشن فارغ التحصیلی گرفته بودند همچنان ادامه دارد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، هفته پیش در سخنانی اجرای حکم شلاق برای این افراد را مطابق با آیین دادرسی دانست. همزمان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای این حکم را بی‌رحمانه و غیر انسانی خوانده و آن را مغایر با موازین بین المللی دانسته است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، میگوید
مجازات های بدنی در ضوابط حقوق بشر ممنوع هستند که یکی از اینها اجرای حکم شلاقه. برای هر جرمی هر چقدر که سنگین هم که باشه نبایستی حکم شلاق صادر و اجرا بشه. اینها یک مهمانی به خاطر فارغ التحصیلی خودشون داده بودند، ولی کن به خاطر ایجاد رعب و وحشت در جامعه که مردم جرأت نکنند دور هم جمع بشن چنین احکامی رو شاهد هستیم.
علاوه بر این انتقادها، اجرای حکم شلاق برای این 35 دختر و پسر جوان در قزوین انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر و واکنش فعالان دنیای مجازی را هم به دنبال داشت. مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا هم برای ما پیام‌های بسیاری در این باره فرستادند. از جمله مخاطبی با نام رضا عموزاده که گفته شلاقی که بر پیکر فرزندان ایران و بر قامت رنج کشیده کارگران این سرزمین فرود آمد، شلاق و زخمی بود بر پیکر بشریت موجود که در جستجوی صلح و آرامشند. مخاطب دیگری با نام مستعار هم نوشته شلاق باید هر چه زودتر از قوانین حذف شود. ایران از معدود کشورهایی است که در آن احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن اجرا می شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات های دیگر دست بریدن در مورد سرقت.
شماری از مخاطبان رادیو فردا نظر متفاوتی دارند، از جمله ژینوس که در کامنتی نوشته من به نوع مجازات کاری ندارم، اما معتقدم افرادی که قانون را رعایت نمیکنند باید به شدت مجازات شوند. و کاربر دیگری هم با نام مصطفی گفته افرادی که شئونات اسلامی را رعایت نمی کنند و هنجار شکنند به اعتقادات اکثریت جامعه بی احترامی می کنند. و یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته
آقای خامنه‌ای چگونه اجازه میدی که جوانان میهن رو به شلاق ببندند برای یک لحظه تفریح؟
عفو بین الملل در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. در این بیانیه آمده که این فعال حقوق بشر در پی اعتصاب قضا و وخامت حالش در بیمارستان بستری شده است و به گفته پزشکان خطر حمله قلبی او را تهدید می کند. آقای کبودوند به گفته خانواده‌اش در اعتراض به آنچه پرونده سازی‌های جدید علیه خود خوانده از 19 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کرده است. این روزنامه‌نگار و فعال مدنی که از 9 سال پیش در زندان به سر می‌برد به اتهام‌های امنیتی به 10 سال و نیم زندان محکوم شده است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید:
عفو بین‌الملل از مقامات قضایی ایران درخواست کرده که به بازی خطرناکشون با جان آقای کبودوند خاتمه ببخشند و پیش از اون که این وضعیت غیرقابل قبول منتهی به فاجعه‌ای دردناک برای آقای کبودوند، خانواده‌شون و جامعه حقوق بشری ایران بشه، آقای کبودوند رو آزاد بکنند. ایشون حتی یک روز هم نباید به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشری و کار روزنامه‌نگاریشون در زندان نگه داشته می‌شدند. مقامات قضایی ایران باید فوراً ایشون رو آزاد کنند و به پرونده‌سازی جدید علیه ایشون که موضوع اعتراض اعتصاب قضاشون هست هم خاتمه ببخشن.
جعفر عظیم‌زاده از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم یکی دیگر از زندانیان است که از روز 10 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا زده و منابع کارگری از وخامت حال جسمی او و انتقالش به بیمارستان خبر دادند. دلیل اعتصاب قضای این فعال کارگری اعتراض به اتهام‌های امنیتی وارده به فعالان کارگری و صنفی عنوان شده است. جعفر عظیم‌زاده که از حدود 8 ماه پیش در زندان به سر می‌برد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. همزمان گزارش‌ها از ایران هاکیست مریم نقاش زرگران نوکیش مسیحی هم که از 3 سال پیش زندانی است به دلیل اعتصاب قضا وضعیت جسمی نامناسبی دارد. او که از حدود 10 روز پیش در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی اعتصاب قضا کرده به اتهام‌های امنیتی به 4 سال زندان محکوم شده است. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن درباره وضعیت این نوع کیش مسیحی زندانی میگوید:
ایشون چند سال پیش عمل جراحی قلب داشتن و وضعیتشون در این چند سالی که در زندان بودن از سال 92 وضعیت سلامتیشون رو به وخامت گذاشته. یک بار مجبور شدن در سال 92 ایشون رو به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل بکنن از طرف زندان. بار دیگه همین مهمای گذشته ایشون رو مرخصی درمانی دادن، اما با تمدید نشدن دوران مرخصی ایشون و تهدید دادستانی مجبور شدن پیش از اینکه دوره درمان رو بگذرونن به زندان برگردن. اخیراً هم متوجه این شدن که مسئولان زندان گویا قصدی ندارن برای اینکه توجهات پزشکی که به ایشون باید بشه ارائه بدن و همینطور با آزادی مشروط ایشون موافقت نکردن، بنابراین دست به اعتصاب قضا زدن و وضعیت سلامتیشون رو به وخامت گذاشت، مجبور شدن به بیمارستان منتقل بکنن ایشون رو.
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در بیانیه ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری زینب جلالیان فعال سیاسی کرد از زندان شد. در این بیانیه آمده با توجه به خطراتی که سلامت زینب جلالیان را تهدید می‌کند، ادامه نگهداری او در زندان نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به گزارش سازمان عدالت برای ایران این فعال سیاسی کرد علاوه بر بیماری گوارشی به دلیل ناراحتی چشم در معرض نابینایی است و نیاز به درمان فوری دارد. زینب جلالیان از سال 1386 زندانی است. او به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد کاهش یافت. و به گزارش وبسایت کلمه، رضا حیدرپور پزشکی که ستار بهشتی را در بهداری زندان اوین معاینه کرده بود به 6 ماه زندان محکوم شد. او در سال 91 پس از معاینه ستار بهشتی در گزارش خود به آثار ضرب و جرح بر روی بدن او اشاره کرده بود. درباره اتهام این پزشک خبری منتشر نشده است. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود که در سال 91 توسط پلیس فتا بازداشت شد و چند روز بعد در زندان اوین درگذشت. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.